أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله مشروعیت لمس و نظر بود، اونجایی که به ملاک ضرورت و اضطرار بیمار نبود بلکه به ملاک تعلم و یادگیری بود در مسیر به کارگیری در مقام علاج فیما بعد. دانشجوی پزشکی الان به بدن جنس غیر مماثل خودش نگاه میکنه، حتی به بدن غیر بیمار، برای اینکه به اصطلاح اون بیماری رو که فیما یعتی باید معالجه بکنه. بنده به اینه که فعلا اگر بخواد متخصص زنان و زایمانی که علاج اون باردار منوط به کار این پزشکه، بنده به اینه که الان بدن یک غیر بیماری رو حتی بررسی بکنه، جنس غیر مماثلی رو، آیا مشروع برای پزشک در مقام تعلم و دانشجو در مقام یادگیری این کار رو بکنه یا نه. مرموعه آی تبریزی قدس سر رو فرموده بود اونجایی که مطمئن است این پزشک و این دانشجو که در آینده علاج بیماری و حفظ نفس محترمهی هر کدوم از اینا منوط به تعلم و یادگیری اوست و نظر و لمس او فعلا جایز است برای او لمس و نظر فعلا، ولو این که با این لمس و نظر علاجی الان اتفاق نمیفته، چون با این لمس و نظر الان علاجی اتفاق نمیفته بلکه یادگیری و تعلم با این شکل میگیره. این فرمایش ایشان بود. عرض ما این بود که این قضیه داخل در بحث مقدمه مفوته است، به این معنا که در فرضی که هنوز تکلیف به علاج بیمار فعلی نشده، چون موضوعی نداره هنوز خارجن، اون بیماری که فیما یعتی اطمینان داره این پزشک و این دانشجو حیات او یا سلامت و رفع ضرورت او منوط به نظر و لمس فعلیه، هنوز اون تکلیف که فعلی نشده، چون اون تکلیف فعلی نشده تعلم پزشکی و مهارت برای اون بیماری که هنوز محقق نشده، این از قبیل تحصیل مقدمه، اگر اون برایش در ظرف خودش واجب باشه، تعلم و مهارت و مقدمه اون علاج قبل از فعلیت از وجوب مقدمه قبل الوقته، و وجوب مقدمه قبل الوقت همونی که ازش تعبیر میشه به مقدمه مفوته، که مقتضای قاعده عدم وجوبشه و وجوب مقدمه مفوته نیاز به دلیل خاص داره. برضا ما الان بر وجوب تعلم، تعلمی که الان به لمس و نظر محرم اختیاری شکل میگیره، نیاز به دلیل داریم. نمیشود دلیل ما بر این قضیه همون ادله وجوب علاج باشه یا ادله جواز علاج باشه، چون اون ادله جواز و وجوب علاج هنوز که فعلی نشده، یعنی هنوز موضوع نداره. اون بیماری که بعداً محقق میشود موضوع تکلیف رو فعلی میکنه، محقق میکنه و به تبع تکلیف فعلیت پیدا میکنه، اما هنوز اون محقق نشده، شما میگید بر این آقا تحصیل مقدمه علاج مهارت معالجه، پزشکی بر او واجب تحصیل مهارت ولو به نظر و لمس. خب دلیل این چی میتونه باشه؟ عمده دلیل این در مقام همون دلیل لازرنی است که در جلسه قبل اشاره شد. نمیتونید به ادله علاج تمسک کنید، جواز معالجه یا حتی وجوب معالجه، دلیل وجوب حفظ نفس، چون دلیل وجوب حفظ نفس وقتی قابل استناده که تکلیف فعلی بشه. اگر تکلیف فعلی شد ما میگیم مقدمش هم به تبعش وجوبش محققه. مثل که نماز ظهر الان که ظهر شد، وقتی که وجوب نماز فعلی شد وجوب وضو هم که مقدمه نمازه فعلی میشه، ولی اون تکلیفی که هنوز فعلی نشده، وجوب نماز قبل از ظهر فعلی نشده، وجوب وضو هم الان محقق نخواهد بود. ولذا اگر من الان آب دارم وضو نمیگیرم، میگذارم تا ظهر، ظهر که شد میدانم دسترسی به آب ندارم، اصلا همین الان میدانم که ظهر شد دسترسی به آب ندارم. بسیار خوب، گفتیم علل قاعده اشکال نداره، لازم نیست الان وضو بگیره. اگر ظهر شد اول وقت آب داره، میدونه آخر وقت آب نداره، حتما باید اول وقت وضو بگیره و مجاز در تأخیر اون کار نیست، حتی اگر احتمال بده متمکن از وضوی در آخر وقت شاید نباشه، باید اول وقت وضو بگیره. چرا؟ برای اینکه تکلیف به وضو فعلی شد و تأخیر وضو از اول وقت معرض عدم تمکنه. ولذا اگر زن در اول وقت پاکه، احتمال میده در پایان وقت مبتلا به حیض بشه، واجب بر اون که نمازشو اول وقت بخوان، مگر یک اصلی داشته باشه منقه این جهت که تا پایان وقت پاک خواهد بود، یک حجتی بر این داشته باشه. و الا اگر حجتی بر این جهت نداشته باشه، با احتمال اینکه شاید تا آخر وقت بتونم نماز بکنم، مجاز در تأخیر نماز نیست. چرا؟ چون تکلیف فعلی شده. تکلیف که فعلی شد، خروج از عهدش به ولو به احتیاط واجبه. خروج از عهدش ولو به احتیاط واجبه. احتیاط یعنی چی؟ احتیاط اینه که من الان وضو بگیرم بعد از دخول وقت، اول وقت، ولو شاید آخر وقت بتونم وضو بگیرم. با شاید و یجب و احتیاط این که اول وقت وضو بگیرم، چون تکلیف فعلی شد. قاعده اشتغال اقتضا می کند که نباید به موافقت احتمالیه یا تمکن از موافقت به نحو احتمال اکتفا کنم. شاید بعدن متمکن باشم، شاید بعدن بتوانم انتصار کنم. مبسط اینه که شما نماز با وضو رو میتونید تا آخر وقت بکنید، اما اگر براش احتمال میدم آخر وقت من تمکن از وضو ندارم و اصلی که بر من احراز بکنه تمکن از وضو، اماره و حجتی که احراز بکنه تمکن از وضو رو تا آخر وقت ندارم، باید احتیاط کنم. چون تکلیف فعلی شده، قاعده اشتغال اقتضا میکنه تکلیف فعلی خروج از عهدش رو برو به احتیاط. حالا اون که یه دیگه وارد اون بحث نمیخوام بشم، یه تو وحده اون مقدمات مفهم بشه. اصلا اون واجبه، یعنی به این معنا که اگر احتمال میده آخر وقت میتونه وضو بگیره، یجب این که اکتفا نکنه به نماز تیمم اول وقت، بلکه صبر بکنه تا آخر وقت. اگر تا آخر وقت تمکن از وضو نداشت، اون وقت اکتفا بکنه، و الا اگر احتمال میده آخر وقت تمکن داره، حق نداره اکتفا بکنه به امتثال ضرورت و اضطراری مثل صلات مع تیمم. چرا؟ برای اینکه این آقا موظفه به صلات مع طهارت مائیه، اونجایی که متمکن از طهارت مائیه ولو در پایان وقت. از اول وقت به این آقا میگن نماز با وضو وظیفه شماست، منتها نماز با وضو این آقا به اینه که حصه آخر وقت رو انجام بده. این در مثل جایی که بعد از فعلیت وجوب، و اما در اونجایی که هنوز وجوب مقدمه فعلی نشده، هنوز ظهر نشده، من الان مکلفه به نماز با وضو نیستم، چون اصلا مکلفه به نماز اصلا نیستم الان. خب بله الان متمکنم از وضو، الان مأمور به نماز نیستم، پس هیچ الان لازم نیست وضو بگیرم، چون امر به مقدمه از امر به ذل مقدمه نشأت میگیره، به تبع اون الان که نماز واجب نیست پس وضو هم واجب نیست. ظهر که شد من قدرت بر وضو ندارم، داخل میشم در موضوع معذور، موظفم به صلات مع تیمم. و این از اون موارد الامتناع بالاختیار لا ینافع الاختیار نیست. الامتناع بالاختیار لا ینافع الاختیار جاییه که تکلیف فعلی باشه، اون وقت خودم رو عاجز از امتثال بکنم معذور نیستم، مثل اینکه وقت داخل شده آب موجود رو بریزم دور. خب اینجا من در ترک صلات مع الوضوء معذور نیستم، چون به اختیار خودم رو عاجز از وضوء کردم. اما اینجا که قبل از وقته اصلا آبو میفروشم میریزم جور، میگم بابا سرده، اصلا بعد از بزرگان اینجوری بوده، یه مثلا فرض بکنید یه پولی که میخواسته گیرشون بیاد امتناع میکردن از پذیرش، میگفتن اگر بخوایم اینو ما قبول بکنیم مستطیع میشیم، حج برمون واجب میشه، امتناع میکردن از قبولش. چرا؟ برای اینکه موضوع تکلیف حج در حقشون محقق نشه و خطاب حج در حقشون فعلی نشه که لله علی الناس حج البیت من استطاع، استطاع کیه؟ ملک زاد و راحله. میگه من پولش وقت که هبه رو قبول نکنم بر من دیگه موضوع این حج محقق نمیشه، پس خطاب حج فعلی نمیشه. از این قبیله قبل الوقت هنوز که تکلیف فعلی نیست، میگم آقا این آب وجود داره، این آب رو دور بریزیم، چون این آب یخه، در حدی نیست که مسقط تکلیف باشه، وضوعه به اون ثابت باشه، میگه میریزیم دور. الان که تکلیف به وضوع نداریم، بعد از وقت هم که دیگه عاجزیم، آبی وجود نداره، هیچ مشکلی نداره علی قائل، مگر دلیل خاص داشته باشیم بر وجوب مقدمه مفبته که خلاف، که بگیم خلاف قاعده به این معنا. ولذا در بحث ما نحن فیه علاج بیمار مستر فی ما بعد منوط بر اینه که 5-6 سال دوره پزشکی، چند سال؟ 7 ساله، 7 سال 8 سال این دانشجو باید خلاصه نظر و لمس و کذا تا مهارت پیدا کنه بر اون بیماری که بعد از 8 سال یا 10 سال در عالمی و در مکانی حیات او یا سلامت کلی او بنده به علاج این آغاز. خب این تکلیف هم فعلی هم که پیدا نکرده، اگر بر این آقا بخواد الان تعلم واجب باشه، این از باب مقدمه مفوته است. اونم مقدمه مفوته ای که حالا در مقدمات مفوته دیگه مثل آب میگفتیم که فوقش اینه که وضو گرفتن واجب نیست اما حرام نبود، اما اینجا مقدمه مفوته ایه که به واسطه این قضیه نه فقط میخواد حرام نباشه، میخواد واجبم باشه. یجب و در حالی که لولا این قضیه مقتضای ادله حرمت لمس و نظر اینه که ای دانشجو نگاه نکن، لمس نکن. واجب کفایی از باب مقدمیت دیگه، تعلم وجوب نفسی که نداره، تعلم پزشکی که وجوب نفسی داره، یعنی مثل وجوب تعلم عقائده جزء نیاز از باب تعلمش کن، پزشکی مورد نیازه اما مقدماتش وجوب نفسی که دیگه نداره، مقدمات دیگه مثل یادگیری دیگر موارد، مثل خود تعلم احکام شرعیه، تعلم احکام شرعیه وجوب نفسی که نداره، وجوب یا غیبیه یا وجوب تحیعی نفسی، تحیعی حالا به هر تعبیری آقای ردش تعبیر میکنن، این هم از اون قبیله. پس بنابراین در مانند و فی وجوبش باید به این ملاق باشه، یعنی به ملاق وجوب مقدمه مفبته، که نمیشود طبق اطلاقات درست کرد مگر لاضرر رو در مقام جاری بدانیم. بگیم حرمت لمس و نظر الانی که هنوز در حال تعلم و یادگیریه موجب استناد اون ضرر واقع بر بیمار بعد از 10 سال به شریعت میشه. که فیما بعد این الان به این پزشک بگن، به این دانشجو بگن حرام یاد بگیری، اون جایی که تعلم منوط به لمس و نظر محرمه، این حرمت منشأ این میشه که اون مرگی که بعد از 10 سال برای بیمار اتفاق میفته یا اون ضرر کلی که بر بیمار اتفاق میفته اون ضرر مستند بشه به اشاره به بیانی که قبلا گذشت. ولی ده اون چه در کلام آقای تبریزی قدس سره آمده مبتنی بر این مطلبی که بهش اشاره شد. فردیه با فرد وسوق اطمینان دیگه، عبارت ایشان این بود که نفس الخلود چه رفتی بگیرد ما این چیزی گفتی دیگه اما همه جا عبارت ایشان این بود بله، و در مقام آموزش و یادگیری هم چنانچه دانشجو اطمینان داشته باشد، چنانچه دانشجو اطمینان داشته باشد به معالجه زن مریض و نجات نفس محترم مبتلا می شود که متوقف بر آن آموزش است، در این صورت آموزش به این قدر که اگر مبتلا شد بتواند نفس محترم را نجات دهد مانعی ندارد.
وجود
هم
اصلا
وجوب برد اگر اون ولی که حالا اینه که میخوام در ادامه عرض کنم، در ادامه عرضم اینه اگر اون عملی که فیما بعد میخواد اتفاق بیفته واجب باشه، خب ما با به اصطلاح یعنی معالجه اگر بر شخص واجب باشه، خب در این صورت ما میگیم تعلمم به اصطلاح جایزه از باب این که اگر تعلم نکنه منشأ عدم تعلمش به استناد حرمت تعلم باشه موجب استناد ضرر بشاره، ولی اگر اون علاجی که فی ما بعده واجب نیست. از باب این که فرض کنید معالجهیه که ولو مباح در ظرف خودش، در ظرف خودش جایزه اون رو اون بیمار رو معالجه بکنه، اما واجب که نیست. اونی که واجبه فرض بکنید مثلا نجات در از مرگ واجبه، اما دفع ضرورت هم از شخص واجبه، سردرد شدیدی در حد حرج و مشقت شدیده داره واجبه وقت پزشک معالجش بکنه. من در ادله دلیلی برای این که واجبه، خلاصه بیماری در حد حفظ نفس واجب، ولی در حد این جهت واجب، مگر کسی بگه همون دلیل وجوب حفظ نفس شامل اینجا میشه، چون دلیل ما بر وجوب حفظ نفس به قول آقای تبریزی همون حدیث من سمع منادی یا للمسلمین بود، من سمع منادی یا للمسلمین افتضاح میکنه که دفاع از مستر واجبه. حالا من سمع منادی ینادی یا للمسلمین، یا للمسلمین در مقام دفع عدو یا دفع ضرورت، کسی میگه آی مردم نجاتم بدید از این سردرد، این مندرجه در من سمع منادی یا للمسلمین، بعید نیست، بعید نیست این اطلاق. این همین الان به ذهنم آمد که وجوب علاج، چون مفاد اون روایت وجوب دفع ضرورته از مستر، دفع ضرورت چه به واسطه تحمیل ضرورت از ناحیه عدو یکی از مواردشه، یا به خاطر توجه ضرورت از ناحیه اضطراب. اگر یک کسی داره به یک کسی ظلم میکنه، یک کسی بگه این مردم بیاید من از این ظالم نجات بدی، دفاع از مظلوم واجبه دیگه. عمده دلیلش هم من سمع اموناش یا للمسلمین فلم یوجب و فلیس للمسلم، دفاع واجبه. حالا بله دیگه. نتیجه اینه که اگر براش اون واجبه، فرد اینه دیگه، با فرد اینه که گفتید چرا دیگه فرد کردی دیگه، این شد مقدمه مفوته دیگه، این شد مقدمه مفوته. اگر بنا شد موجب استناد ضرر به شارع میشه، اگر شارع بگه با اینکه اون داره داد میزنه یا علی المسلمین نرو سراغش، پاسخ نده او رو، معناش اینه که استناد پیدا میکنه وقوع این ضرر در خارج به حکم شارع و عدم جواز تصدیه. فرض اینه که شارع گفت دفاع از او واجبه، اگر شارع گفت دفاع از او واجبه دیگه مقدمه حرامش لا محاله دیگه نباید حرمت داشته باشه. بله شما تضاهم، منتها تضاهم بین حرمت مقدمه و وجوب ذل مقدمه. بله برای که نگر بنا شد که حفظ نفس واجبه، یعنی به این معنا که اهمه از اون حرمت لمس و نظره، اونجایی که حفظ حیات شخص موقوفه، ولی رفع حرج هم اگر شد فرض اینه اطلاق دلیل قضا میکنه وجوب دفع ضرورت از او.
اطلاق نداره که بخواید در بزنشان مثلا بحثی که تو
اطلاق نداره،
نه اطلاق تو شارع قانون جر نمی کنه که با سایر قوانینش
نام تضاهم همینه دیگه. قانونی دو قانون فعلی اینجا نخواهد داشت. آقای من تضاهم همینه،
اطلاق داره.
بله اطلاق داره، منتها شما برگردید به من بگید دلیل حرمت و لمس و نظرم اطلاق داره ولی دا میشه تضاهم. خب حالا که شد تضاهم، یا حفظ نفس اهمه، دفع ضرورت اهمه، احتمالش هم کافیه دیگه برای دفع اون حرمت، چون اطلاق دلیل حرمت مبتلا بود به معارضه با اطلاق دلیل وجوب دفع ضرورت از مستر و نتیجه این میشه که دفاع از این شخص یا دفع ضرورت از او، اطلاق دلیل اقتضا میکنه وجوبش رو، نهایت اطلاق دلیل حرمت هم اقتضا میکنه حرمتش رو، حرمت لمس نظر رو که مقدمه این کاره. و رضا بین این دو تضاهم شکل میگیره و مقتضای ترجیح به اهمیت، یا اگر فرض شد احراز نشه اهمیت یکی از دو طرف، نتیجه اینه که دیگه برای اون دلیل و حرمت حجیتی به سبب تعارض در ظرف تضاهم باقی نخواهد ماند. یعنی اگر بنا بشه که پزشک مماثل وجود داره که دیگه ضرورتی نخواهد داشت، یعنی من جایی واجبه بر این شخص علاج، اون جایی که حیات بیمار یا دفع ضرورت بیمار بنده به فعل من باشه، اما اگر براش دیگران مماثل وجود دارن بنده به علاج این شخص نیست، اصلا بر این شخص نه نظر و نه رفت چیش کدوم جایز نخواهد.
چرا؟
چون ضرورت
داره
چی
بود
باشه؟
ضرورت
داره میشه. میدونم. فرض اینه که وقتی مماثل قیام به این امر میکنه محضوری در اطلاق و حرمت لمس و نظر دیگه نیست اونجا. اونجایی که این واجب کفایی امتثالش منوط به این آقا بشه، اگر همه معصیت میکنن و اجابت نمی کنن این شخص رو در دفع ضرورت، بله اون وقت باز تضاهمه. و الا اگر یه خانومی هست، یه خانومی میگه کلم درد میکنه، پام درد میکنه، آیا یا در مسلمین اقتضا میکنه که چی جور از به سرعت خب بیمار که مستره،
نه بیمار که برای دیدنش مستره، برای علاجش مستره، که دانشو بیاد ببیندش که استراب نه غیر بیمار بوده، بیمار اصلا
کلام اینه که
نه استراب به دیدن دانشو
میدونم. حرمت تکشف، یعنی بیمار اگر بگن حرام بر تو تکشف برای دانشجویی که برای علاج حمایتی موقوف اون علاجش و دفع ضرورتش بر تکشف شما، بله
علم داشته باشه دیگه.
آره اینم باید علم داشته باشه. بله بیمارم جواز تکشفش بر اونجا بینه که او هم علم داشته باشه، و الا اگر نه اصلا یقین داره همچین اتفاقی نمیفته یا نمیدانه بر او هم مجاز نیست تکشف. همینطور اطمینان دیگه بزرگ.
یک سال دیگه
اصلا یاد
نمیدم نباشه که
از همچین اتفاقی بیفته. باید اطمینانت اقلایی باشه. طرف همانطوری که الان ما الان میگیم برای طلبه های مستعد تحصیل مرجعه اجتهاد و تحصیل علم واجبه و احیانا هم واجبه عینی، تو ممکنه این آقا که الان تحصیل علم میکنه بالاخره به مرحله کزا هم نرسه، به قول شما یه اتفاقی بیفته زنده نمونه، ولی با این احتمالات کسی رفعیت از هجوم نمی کنه به صرف عدم احتمال عدم تمکن از اجتهاد به سبب موتی یا مانع دیگری. این هم مثلا این قبیله دیگه. وقتی که به حسب انظار و قلایه یک پزشک مطمئنه که وقتی که برای این تخصص رو بگیری بکنه، ولو از باب این که من به الکفای از مماثل برای علاج وجود نداره، حداقل در همه امکنه وجود نداره. حالا اگر در بلاد کبار وجود داشته باشه، در شهرها وجود داشته باشه، آیا واقعا برای اماکن بعید که وصول اونها به بلاد دیگر به راحتی میسر نیست یا اصلا میسر نیست؟ اینا بعید نیست که برای اطباء این علم حاصل بشه که حمایتی این پزشک ببینه که اگر خلاص الان تعلم بکنه حتما حیات عده‌ای از مردم آفریقا بنده به اینه که خلاص الان بره مهارتش رو تحصیل بکنه تا بتوانه مستقرین به علاج در آفریقا رو دفع ضرورت از اونها بکنه. من ترجیح الان اگر بنا بشه که به اصطلاح چون برای در حرمت لمس و نظر فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نیست، مگر در اون مواردی که خود اون کافر خلاصه حرمتی نداشته باشه نظر به اون مثل ادان و این لاینتهین، اگر اون شد بسیار خوب، این دیگه مستر و لمس و نظر محرم نخواهد بود. ولی ابتداعا فرقی در حرمت نظر بین نظر به اجنبیه مسلمان و غیر مسلمان نیست، و لذا خلاصه من نمیدونم، یعنی حرمت نظر مثلا به یک خانم فرض بکنید کریه منظر مسلمان از نظر به یک حوریه کتابیه مثلا حرمت این بیشتر از حرمت نظر به اونه. آقا حرام نیست، اونیه که خودشو داره حفظ میکنه، شما فقط اون داوبالیاشو در نظر نگیرید، یهودیه ایه که خودشو حفظ میکنه، یعنی تکشف نمیکنه، از اون مواردی نیست که ادانو این علاینتهی. خب این که یه خانم یهودیه در تهران
غیر
مسلمان
رو میگن در حکم،
اون
که میگن در حکم حیوانه دیگه،
چه گفتن همچه حسی رو حاشا و کلا چه هر حرفا ما که گفتیم اصلاق عدله قل المؤمنین یه قضوم نفسارهم، نگاه کردن حوریه های اروپایی در حکم نداره به ایمان عرض میکنن، میرن نگاه میکنن اگر براس این که اونا تن اون که از باب ادانو این الاینتن مسلمون هم بود نگاه کنن. نه اون بچه دیگه همچین ما همچین بچه نداریم، اون که ادانو این الاینتن شما تهران هم برید به خانمایی که لاوبالی هم نگاه بکنید به این معنا اگر با ترزز و رئیل نباشه اشکال نداره. حد کردم دیگه، بحث این بود که خلاصه اگر علاجی در آینده واجب نباشه مباح باشه، به همین مقداری که در آینده مباح باشه و مجاز حتی باشه، و این نیست که قضیه لا ضرر اقتضا بکنه جواز تعلم رو. چرا؟ به خاطر اینکه اگر شارع بگه که بر تو جایز نیست تعلم، اون ضرر واقع در خارجی که دفعش جایز بود ولی دفعش واجب نبود، دفع اون ضرری که جایز بود اگر شارع بگه تعلم و مقدمش حرامه مسترد میشه به شارع. خود ضرر بله دیگه، یعنی برای رفع حرمت کافیه، اما این که واجبه نه، برای دانشجو واجب نیست تعلم. چرا؟ برای که خود اون علاج هم فرضاً واجب نیست. اونجایی که علاج واجب نباشه ولو ضرری باشه به اون بیمار، اما در عین حال چون علاج واجب نیست تعلم هم واجب نیست، اما تعلم مجاز. مماثل به مخاطب مماثل در غیر عورت،
نه
عورت که حکمش میشه حکم نظر و اجنبیه، عورت چون که دیگه فرقی در حرمت نظر عورت بین مماثل و غیر مماثل نیست دیگه، با در کلام الکلام اگر توقف داره علاج فیمایتی نسبت به مسترین توقف داره و لمس و نظر نسبت به عورت لابد اونم به همین بیانی
فرقی ندارم اینجا یک بیمار زن یک بیمار مرده میتونه عورت
بعد دیگه
اگه قرار شد ببینه
فرق
نداره عورت مرد رو
ببینه اشدیه؟ نه اشدیتی برای حرمت نظر به عورت مرعه نمیدونم، من همچین چیزی احساس نکردم. خب عرض کنم برخی از نکات دیگه توی این مسئله بگذارید، هست تکمیلا عرض بکنم که این مسئله دیگه به پایان بره. چهار امر جا مطرح کردیم. امر اول اینه که به اصطلاح متیقن از اطلاق ادله حرمت نظر و مس نظر به ظواهر، اما نظر به بواطن، اصلا اصلاحی در ادله حرمت نظر نسبت به بواطن وجود نداره. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، مردان نگاه نکنن یعنی به زن نگاه نکنن، این ظواهر زنها، و اما شکم زن که پاره بشه داخل شکم زن رو نگاه کردن، این از اطلاق ادله حرمت نظر که مستفاد از وجوب غرضه خیلی روشن نیست. و رضا اگر بنا بشه پزشک معالجه غیر مماثل نظر به ظواهر بدن نداره، چون اینجوری گفته میشه کل بدن رو میپوشونن، فقط اون موضع خاص اگر بنا بشه نظر به خود ظاهر بدن نباشه. فرض بکنید که یه خانومی شکاف رو ایجاد بکنه در عمل جراحی، پزشک معالج که میاد دیگه اون جهت مربوط میشه به داخل، غده رو از داخل باید برداره، و اما بقیه خلاصه کار که منوط به لمس و نظر به ظاهر بدنه محول میشه به مماثل. باید نباید اشکالی داشته باشه
لمس
اصلا مماثل، لمس مماثل یعنی فرض اینه که این پزشک میاد دست میبره اون کلیه بیمار که اون داخله لمس و نظر اون
غیر
مماثل، آره آره اشکال نداره. چرا؟ برای که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ناظره به چی بود؟ این که نظره به ظواهر قدر متیقنش بود، لمس تو آخه ما لمس رو از دلیل حرمت نظر استفاده کردیم، اصلا خودش لمس که موضوع به خصوص که دلیل نداشت، اونی که بود گفتیم به فحوا از اون چه نظر به اون جایز نیست لمسش هم جایز نیست. اگر بنات ادله نظر باطن رو شامل نمیشه پس دلیلی بر حرمت لمس و مس نسبت به باطن نخواهیم داشت. مطلب دوم اینه که نظر به ما یحرم و اختیارن جایی که توقف داره علاج، حالا چه علاج واجب چه علاج غیر واجب، اونجایی که برای شد آیت تبریز عبود عرفق هم جایزه، اینجا لمس و نظر اشکال نداره، اما اگر توقف نداره علاج بر لمس و نظر، خب اینجا لمس و نظر جایز نیست بلکه واجب معالجه بدون اون. پزشک غیر مماثل اصلا نگاه نیازیست بکنه، عمل جراحی به واسطه وسائلی شکل میگیره که اصلا خود این پزشک هیچ گونه واسطه الان جهازی که جلوشه داره نگاه میکنه و به واسطه هدایت گری اون جهاز و وسائل بدون این که اصلا دست به چیزی ببره خیلی عملها رو نشون میده گاهی وقتا به همین صورت، یعنی با مانیتوری که جلوش هست و با هدایتگری اون بدون این که ببره دست بزنه فضا بکنه، در حقیقت مثل همین چیزایی که میفرستن داخل چی میگن؟ اندوسکوپیا. اصلا به اون داخل کسی دست نمیزنه، اون میره داخل، داخل معده میره، داخل معده زخم معده رو بر میداره، هدایتگری از بیرون میشه زخم رو بر میداره، زخم رو اونجا ترمیم میکنه، اصلا هر چی نیاز هست انجام میده، بعدم میکشن جهاز رو بیرون. خب در این صورت واضحه که دیگه لمس الاثر جایز نیست، چون علاج منوط به اون نیست. امر سوم اینه که اگر توقف داشته باشه علاج مستر بر نظری که حرام اختیارن، بله بله، خب شد به ملاک مقدمیت، اونجایی که به ملاک مقدمیته. خوب دقت کنید، این بحث بحث خیلی مفیدیه. خب حالا فرض اینه بر این شخص معالجه این بیمار مثلا واجبه و منوط به لمس و نظر خود این بیمار، به خود این بیمار باید، یا برای تعلم. کلام اینه که آیا به صرف این که این لمس و نظر مقدمه واجبه دیگه لمس و نظر حرام حرمتش ثابته، ولو این پزشک دیگه لمس و نظر در غیر یعنی مقام مقدمیت، یا اینکه فقط اگر ذن مقدمه برش مترتب بشه لمس و نظر جایزه؟ این مختلیه برای یک بحث اصولی است که آیا مقدمه واجب اون جایی که منتهی به ذن مقدمه بشود واجب است، یا این که اگر مقدمه واجب است ولو منتهی به اون نشه واجب واجبه. حالا این وضو بر طرف واجبه ولو طرف نماز هم نخونه، به این آقا میگن وضو بر تو واجبه. به ملاک مقدمیت ولو منتهی به ذن مقدمه هم نشه این واجبه. نتیجه اینه که معروف بین محققین اینه که وجوب مقدمه منوط به ترتب ذن مقدمه نیست، حتی بدون ترتب ذن مقدمه مقدمه واجب واجبه. این اگر شد نتیجه این میشه که حتی اگر علاج برش مترتب نشد لمس و نظر جایزه و جواز لمس و نظر منوط به ترتب علاج نیست، ولی در قبال این احتمال دیگری که ما گفتیم این بعید نیست به فاقند بعضی که ما میکنم صاحب الفصول هم موافق با این بود که جواز وجوب مقدمه منوط به ترتب ذن مقدمه است، بدون اون نه این مصداق واجب نخواهد بود. نتیجه این میشه که مقام از موارد ترتب خواهد بود، یعنی به این معنا که اگر مترتب نشد ذن مقدمه کلام اینه که این فعل حرامه و این ترتب منوط به اون ترتب اصطلاحی هم نیست، به این معنا که اگر این شخص لمس و نظر کرد بدون ترتب علاج برش کار حرامی کرده بالاتفاق، یعنی ولو ما منکر اون مبنای ترتب در اون مسئله بشویم. این هم مطلب سوم. بله مطلب چهارم همونی بود که دیگه بیان شد، این که فرقی بین حفظ حیات و بین غیر حفظ حیات از موارد وجوب علاج و دفع ضرورت، بین حتی موارد جواز علاج در جواز لمس و نظر بین این موارد فرقی نیست. این تمام کلام در این مسئله. یکی دو مسئله دیگه هم از لمس و نظر باقی مونده، انشاءالله در جلسه بعد سعی میکنم مسائل اون چه در لمس و نظر من واقعی تبریزی مطرح کرده، دو مسئله دیگه باقی مونده اون را متعرض بشیم. بعد از اون میخوام وارد بحث انشاءالله حیات نباتی بشم، مسئله ایه که از مسائل به جد محل اطلاعی پزشکی روزه و ما اون چه در کتاب مخصوطم قبل متعرض شدیم بحث مرگ مغزیه. من رو ماهی تبریزی هم بحث مرگ مغزی رو اینجا داره. به مناسبت بحث مرگ مغزی ایشون وارد بحث حیات نباتی میشیم که از مسائل مهم پزشکیه و فروعی که متناسبه با بحث مرگ مغزی هم هست و آثاری که در کتاب مخصوط متعرض نشدیم دیگه به مناسبت اینجا انشاءالله متعرض خواهیم شد. و الحمدلله رب العالمین.